أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنده هم از حضور حضار تشکر میکنم و هم از دیگر اساتیدی که قبلا صحبت کردن و هم از برگزار کننده های این جلسه. قضیه یه بود و نبود پاپولیست ایران یا معنا و مفهومش و ابعاد مختلفش قضیه اون بچه ایست که ما خودمون اسم گذاری میکنیم، بعدم از وقتی میخوام صداش کنیم میترسیم، اسمش میذاریم شیر و بعد دوچار ترس میشه. این که این بحث ابعاد مختلفی داره. یک بعد قضیه همین است که پاپولیست تحت چه شرایط سیاسی در یه جامعه امکان ظهور و بروز داره. یه بحث دیگه این هستش که خود پاپولیست چیست، معنا و مفهومش چیه، و یه بحث هم بحثیه که جامعه فلسفی داره. از این بحث این که خود پاپولیست چیست، از یه جهاتی دعوا فلسفی است و به نظر من بحث اصلی مهم هم در واقع تو همین حوزه باید جا بگیره، چون ما خیلی چیزها رو در واقع همونطور که اقتضای بحثای ایدئولوژیکه تو شرایط و فضاهای اجتماعی خوب و بدش میکنیم و حمله میکنیم و یا استقبال میکنیم ازشون. برای کسایی که شرایط اجتماعی قبل از انقلاب رو تجربه کردن و من جمله آقای دکتر جلالی‌پور، شاید که نه، میتونم بگم به طور حتم تصور این که یه موقعی ما جمع بشیم و بر ضد پاپولیسم صحبت کنیم مثلا معنا نداشت، در ذهن نمی آمد. شما به ادبیات اشعار ما قبل انقلاب رجوع کنید، چه تمجیدها و چه ستایش‌های از مردم، چه انتظارهای عجیب غریبی که در به اشکال مختلف در قالب ادبیات و شعر و داستان اینها ظاهر می‌شد از اینکه یک موقعی مردم بلند شن و حرکتی بکنن و تحرکی داشته باشن. و خب الان ما تحت یه شرایط دیگه‌ای با یک اقتضاعات و ضرورت‌های دیگه‌ای ظاهراً روبرویم و مسئله‌ای به اسم پاپولیسم که کما بیش هم عرض در واقع همین مقولاتی که قبلا ازش تمجید می‌کردیم قرار داده شده، امر زشت و ناخوشایندی یا بدی تصور باشه. به نظر من این مقولات فی نفسه بد نیستن، فی نفسه هم خوب نیستن. البته اونجایی که در یک کلیتی در قالب یه فلسفه و یک جریان کلی ایدئولوژیک و عقیدتی ظاهر میشن، خب ارزیابی کلی ازشون میشه کرد. ولی حقیقت قضیه اینه که تو ایران مطلب اینجوری نیست. مطلب ارزیابی ها در واقع بر اساس یک ابعادی از این فلسفه ها انجام میگیره. مثلا ما لیبرالیسم رو رد میکنیم صرفا یک جهات و همینطور هم پاپولیسم رو. من به نظرم میرسه که در بعضی از شرایط پاپولیسم باز به اون معنی عام میشه که توی ایرانه ممکنه موضوعیت داشته باشه و خوب باشه آدم تشویقش کنه، و در بعضی شرایط هستش که نه، پاپولیسم چیز بدیه و داوری اصلی در واقع اینجوری باشه، داوری ایدئولوژیک نباشه در باب اینکه حالا مردم یا فرد یا نظریه. من از این جهت به نظرم رسیدش که خوبه یه بحثی بکنیم، یه بحثی داشته باشیم در مورد اینکه پاپولیسم چرا این تصور و تصویر ازش ساخته شد که حالا ما ازش داریم تغذیه میکنیم و چندان مطلوب تلقی نمیکنیمش. البته میدونید پاپولیسم بعداً عنوان یه جریان خاصی بود که تو آمریکا توی قرن 19 هم ظاهر شد و به واسطه تصویری که بدون راجع به این جریان اجتماعی که یک جریان خارج از به قول آقای جلالی فرمال پولیتیکس بود و نهادها و احزاب موجود رو دور می‌زد و مستقیماً یک بخشی از مردم، بخش مهمی از مردم رو جواب می‌داد، به در واقع مخاطب قرار می‌داد، توی فضای سیاسی آمریکا مطلوب ترقی نشد و بعدها هم این به اصطلاح تصویری که مورخین یا اهل سیاست از خودش درست کردن مون و تا الان که این اواخر یک تغییراتی توی مباحثات مربوط به پولیس ایجاد شده، ارزیابی‌های مثبتی می‌کنم و ارزیابی اولیه را ارزیابی خوبی نمی‌دونم. و در صورت این ذهنیت مونده و ما می‌خوام ببینیم که این ذهنیت چرا مونده. ببینید توی تاریخ تفکرات اجتماعی تو غرب شما نگاه بکنید، از روز اول یک گرایش هایی میبینید که این گرایش ها تو جای مختلف خودش رو نشون داده و ما بر اساس این تظاهرات در واقع همچنان تظاهراتی که توش در موردش تئوریزه شده همچنان توی این به اصطلاح فهم و مقولاتی که حول و حوش اون تظاهرات شکل گرفته موندیم و بر اساس اونا فکر میکنیم. ببینید از قرن 19 همه که ما نظریه جامعه توده‌ای رو داریم که گوستاو لوبون و اینها در واقع مطرح کردن. این درست همون موقعیه که جریان‌های سوسیالیستی، جریان‌های اتحادیه کارگری اینها توی چپ توی غرب ظاهر شد و تحرکات مختلفی مثل 1848 پاریس و بعدم کمون پاریس، یعنی 1848 آلمان و بعدم کمون پاریس رو داشت و توی چارچوب همین فضا، یعنی بر اساس همین فضا ما نظریه فرضیه فروید رو داشتیم که کما بیش تو همین مسیر جمع و جامعه و ظهورات جمعی انسان و بشریت رو تو تاریخ به عنوانی مقوله نامطلوب تلقی میکرد، همونطور که توی گوستاو لوبون در واقع این نوع تظاهرات جمعی رو به شکل دیگه نامطلوب تلقی میکرد. بعدن ما نظریه بعد از پیدایی فاشیسم در واقع و کمونیسم، یعنی انقلاب شوروی و بعد از اون هم انقلابات چیز تحولات مربوط به آلمان و ایتالیا و جنگ جهانی، نظریه های جامعه توده‌ای رو داریم، هانا آرنت و دیگران، و نظریه فرداد هایی که در باب انقلاب و حرکت های توده‌ای یا جامعه توده‌ای صحبت میکردن، مکتب فرانکفورت دیگران و اینها. و البته قبل از اینها، متقدم بر همه اینها، بعد از انقلاب فرانسه نظریه پردازهایی که ضد انقلاب نظری رو توی جهان سیاست و جهان تئوری شکل دادن، یعنی ادمون برک و دیگرانی که به صلاح روند محافظه‌کاری رو یا جریان محافظه‌کاری رو ایجاد کردن. سوال اینه که چطور در واقع توی قبل توی این تاریخ 300-400 ساله یه همچین نگاهی شکل میگیره که مطابق اون نگاه هرچی که جنبه جمعی داره و در قالب‌های مختلف، چه در قالب ملت، چه در قالب طبقه، چه در قالب حتی سازمان‌های اتحادیه کارگری و چه در قالب جنبش‌های جمعی ظهور میکنه، به عنوان اموری نامطلوب تلقی میکنه و برعکس رفتارها و حرکتهایی که قالب فردی و شخصی دارن رو اینها رو تمجید میکنه و تحسین میکنه. هر نوع همنوایی، هر نوع وحدت، هر نوع کار جمعی مشترک رو به عنوان اموری نامطلوب و مذموم بهش نگاه میکنه. او این چه فکریه، این چه جریانیه که چنین تلقی رو در ما به وجود آورده؟ هر جا که فردیت ما ظاهر نشه و ما خودمون نباشیم یا تنوعات فردی ما نباشه چیز مطلوبی نیست. اگر شما به اتکای سنت ها، به اتکای تعلقات جمعی و گروهی، به اتکای قوم و قبیله و به اتکای هر امر مشترک دیگه ای فعالیت کردی و عمل کردی، میشه چیز بد. و نظری پردازی از تکفیر و همونطور که گفتم گوستاو لوبون و دیگران اینها، اینا رو نامطلوب تلقی میکنن. برعکس هر جا که خودت بودی و خودت فقط منافع شخصی و خصوصی و خاص خودت رو در نظر گرفتی، میشه چیز خوبی، مطلوبی. این نگاه از کجا اومده و چرا ما همچنان در واقع گرفتار این نگاه هستیم و ارجاعی؟ من البته گفتم دیگه لازم نمیدونم که ارجاعی موردی و اینها رو واردش باید بحثش نمیشن، ولی من به نظر میشه یه دیدگاهی ما داریم، خیلی دیدگاه مهمیه و حاصل این دیدگاه تحقیر همونهاییه که ما سالیان سال برایشون به اصطلاح دست دادیم و پای کوفتیم یا در انتظار جهششون و حرکتشون بودیم و همین الان هم بعضا مدعی اونها هستیم. بالاخره حرکت‌های پوپولیستی، حرکت‌های توده‌ای و جمعی حرکت‌هایی هستن که بخش عظیمی از مردم درگیرشن و این نوع نگاه‌ها، این نوع حرکت‌ها، این نوع فهم‌ها در واقع تحقیر بخش زیادی از مردم. اما اینکه پوپولیست به چه شکل استفاده بشه، به چه شکل در خدمت سیاست قرار بگیره، یه بحث دیگری است که اونو باید داوری مستقلی کرد. من این چارچوب نگاه رو در واقع می‌خوام روش بحث کنم. ببینید اساس بحث در یک نقطه تاریخی مشخصی که الان نه خیلی دقیق قرار داده شده، که در اون نقطه تاریخی مشخص یه نظریه تاریخی یا یه نظریه سیاسی ابداع شده که مطابق اون نظریه سیاسی فرد به عنوان اصل، اساس و بنیان حیات جمعی انسان تلقی شده، یعنی از هابز که یک وضع طبیعی رو به طور تخیلی تصویر کرد که اون وضع طبیعی وضع درست و به اصطلاح آرمانی یا ایداله، که حالا البته در نظریه هابز به شکل ایدالی آرمانی نمیاد، ولی در نظریه دیگر نظریه فرزان کما بیش به شکل ایدالی آرمانی نمیاد. در نقطه مهم اینه که مطابق این نگاه جامعه و هر مجموعه امور جمعی از قبیل سنت ها، از قبیل نهادها، از قبیل دولت، اینها به عنوان شر لابد تلقی شد. یعنی وضعیت طبیعی وضعیت انسان های جدا افتاده است که هیچ با هم کار ندارن و زندگی فردی خودشون به خود خود به طور خودکفا و خودبنیاد اداره می کنن و اون موقع از باب ضرورت و اقتضا، ضرورت و اقتضا یعنی که کاملا وجه فردی داره، یعنی نمیتونن منافع و مصالح روزمره خودشون رو تامین کنن، نمیتونن امنیت خودشون رو تامین کنن و از باب این به تأسیس یک مجموعه نهادها از جمله دولت و حکومت می‌پردازن، که البته تو نظریه هاب تأسیس حکومت و دولت در واقع مساوی با تأسیس جامعه، چون این تفکیک بین حکومت و جامعه در مرحله اولی نظریه پردازی سیاسی انجام نمیگیره. وقتی میگفتن حکومت در واقع منظورشون جامعه بود. بنابراین شکل ایدئال و شکل مطلوب زندگی به قول بعضی از متفکرین آدم رابینسون کروزوییه، یعنی آدمی که باز به قول یکی از این متفکران لیبرال بیشتر که نه تنها میل داره آب با آسیاب خودش بریزه و به کسی دیگه کار نداره، فقط خودش رو میبینه و خودش رو میبینه و طالب این هست که کسی به او کاری نداشته باشه و او هم کاری به کسی نداره، ولی از باب ضرورت و اقتضا مجبور شده که بیاد وارد جامعه و روابط اجتماعی بشه. اگر میشد، اینکه گفتن شر لابد یعنی اگر میشد نباشه چقدر خوب بود، حالا هم که هست شره، ولی شریه که چاره نداریم ازش، چون بالاخره امنیت و خیلی از منافع و مسائلی که ما دنبالش هستیم یا لذت هایی که دنبالش هستیم اینا در داخل جمع و جامعه به دست میاد و حکومت شرطش. ببینید این نگاه سمت و سوش دقیقا مشخصه، این نگاه آدم ها هر فردی برای فرد دیگه یه مزاحمه و هر امری که اساسش و منشأ و منبعش نفع شخصی و تصمیم گیری های خاص خود فرد نباشه امری مذمومه و اگه مجبور تن بده به قواعد و هنجارها، به زندگی در کنار دیگران، این از باب ضرورته. بنابراین باید تا اونجایی که ممکنه این مداخله ها و این حضورهای جمعی رو که به شکلهای مختلف ظهور میکنه، به شکل مداخله خانواده در تصمیم گیری های ما، این که شما این روزا یا در این زمانهایی که ما توی زندگی میکنیم خیلی دنبال این هستیم که خودتون تصمیم میگیرین، خودتون باشین، خانوادهتون، خیشانتون مداخله نکنه، خیلی زشت ترقی میکنی، اینا ریشه های این فلسفی اینجوری داره. یعنی خانواده مداخلش مداخله مطلوبی ترقی نمیشه تو هیچ امری. با خانواده بودن، با خیش بودن فقط اون مقداری که شما اقتضاشون یعنی ضرورت برای خودتون احساس میکنید و همینطور امور دیگه‌ای که حاصل جمع قواعد، هنجارها، قوانین، هر چی که هست، فرهنگ، این الزامات به اصطلاح غیر فردی، الزاماتی که واسطه حضور در جمع و ضرورت حضور در جمع به وجود اومده، همش مذمومه. انسان مطلوب و زندگی مطلوب تو این نگاه انسانی است که در یک فضای خصوصی کاملا شخصی و خلوت زندگی میکنه و میل نداره که دیگران به این فضای او دست اندازی کنن و هر نوع حضور دیگری رو به طور معمول دست اندازی تلقی میکنه الا در مواردی که خودش نیاز در واقع تشخیص داده شه. تو این نگاه جامعه یه امر مصنوعی است و در تا اونجای موضوعیت داره با همه جنبه های دیگرش که به فرد و علاقه فرد توجه کنه. بنابراین چون فرد مهمه، متفکرین لیبرال از همون به اصطلاح جریانی که یعنی با هابز و با این فرضیه وضع طبیعی که در بعدن در لاک و دیگران هم دنبال شد و توی نظریه جامعه شناختی به شکل نظریه ابتدایی گرایی در واقع دنبال شد، یک چنین تصویری از رابطه فرد و جامعه تصویر کردن، رابطه‌ای که مطابق اون فرد در تقابل با جامعه داره قرار داره. فرد نیازهایی داره، تمایلاتی داره که این فی نفسه نیازها و تمایلاتی نیست که جمع و جامعه پاسخشو بده یا به شکل یک موضوع مقوله مستقل اگر مبتنی بر اون تصمیم گیری کنیم و سیاست گذاری کنیم فرد درش احساس کمال و به اصطلاح خوشنودی بکنه. این دیدگاه به طور مصرح توی نظریه پردازایی مثل بنتام یا مثلا اسوارسمیل مطرح شده که تحت تأثیر این نوع نگاه همه چیزهای خوب نزد فرد قرار داره. انتخاب خوب، عقلانیت خوب، رفتارهای خوب، هر نوع نبوغ، ابتکار و رشد و توسعه‌ای توی جهان بشری هست محصول این فرد است. و به طور مصرح هم بنتام هم میل در مواردی تو مثلا رساله آزادی یا توی جاهای دیگه گفتن که حضور دیگری، جمع و جماعتها مخل حیات جمعی هست. همونطور که تو توکویل در واقع جمع‌ها حتی وقتی جمع اکثریت باشن مضمومن، به این دلیل که این قابلیت رو پیدا میکنن که بیان و فردی رو که اصل و اساسه در واقع مورد تهدید قرار بدن. تو رساله آزادی جان سوات میل اصلا استدلال میکنه که به چه دلیل در واقع مداخله امور دیگه توی مداخله دولت مداخله مطلوبی نیست، به این دلیل که ابتکارها رو میکشه، در واقع دولت رو بیشندنده بزرگ میکنه و نظر این. بعد در دنباله بحثش دقیقا به همین مطلب میپردازه که اصولا جمع هم فرق نمیکنه، هر حرکت جمعی، حرکتی که به اتکای جمع، جامعه، جماعت و نظیر این انجام بشه، اینا غلطه. چون مطابق این تصویر که بعداً تئوری پردازی‌هاش اون نظریه جامعه توده‌وار یا گوستاو لوبون و اینها چیز کردن، یه جایی شما انسانی و یه جایی حیوانی، یعنی ما همه. اونجایی که انسانیم کجاست؟ اونجایی که خودمون هستیم و خودمون. اونجایی که حیوانیم کجاست؟ اونجایی که تبدیل به توده میشیم، تبدیل به جمع میشیم. مطابق نظریه گوستاو لوبون در واقع اونجایی که شما وارد جماعت و در واقع توده های انبوه میشین، خودتون رو، یعنی اون بخش خوب و زیبای خودتون رو که لیبرالیسم خیلی تأکید داره روش، یعنی عقلتون رو از دست میدید و میشید یه موجود شبیه حیوان و بنابراین کارها و اعمالی که شما میکنید تنزل میکنه پس در عمل فردی است که شما انسان کاملی، در عمل جمعی از درجه انسانیت ساقط میشید و نازل میشید و به سطح حیوانی تنزل میکنید. تو چارچوب همین دیدگاه هاست که این بحث به اصطلاح توی تاریخ سیاسی غرب حتی مداخله اتحادیه ها، سازمان های کارگری، اینها مذموم تلقی می شده. این هایک و دیگران که از نظریه فردازه لیبرال هستن دقیقا به این دلیل میگن که رابطه آدم ها اونجای رابطه معقوله که دو تا آدم با هم دیگه تصمیم میگیرن و کار میکنن و به یه نتیجه میرسن. هر موقع یک عنصر سومی که عنصر جمعیه بخواد وارد این معقوله بشه، در واقع فرایند طبیعی عمل رو دچار خدشه کرده، دچار مسئله کرده و موجب انحراف و سوء شده. پس ببینید در تمامی جاها مثلا به ما میگن متفکرین لیبرال، شما اگر به اتکای عقیده جمعی عمل کردین مرتبه انسانیتون رو به دست نخواهید آورد. اونجایی واقعا انسانیست که خودتون و خودتون، یعنی یه نوع فرد از فردگرایی که اساسا ممکن و تحقق هم تو این عالم نیست، ولی نتیجهش اینه که در واقع جماعات و اجتماعات و روابط جمعی رو به شکل ذره‌ای تنزلش میده. نکته جالب اینه که تو دیدگاه لیبرالیستی همون چیزی رو که نامطلوب تلقیش میکنن لحاظ فلسفی ایجاد میکنن. دیدگاه های لیبرالیستی در نظریه مثل آرنت و دیگران که جامعه توده ای رو اینا رو مطرح میکردن، بحث ذره‌ای شدن جامعه رو به عنوان وضعیتی که امکان میده به سیاستمدارا حرکت های توده ای رو ایجاد کنن مذموم تلقی میکردن و اصولا پیدایی فاشیسم رو بر اساس این توضیح میدادن. ولی در عمل دقیقاً نظریه فلسفی لیبرالیستی به اینجا منتهی شده که آدم ها رو از هر گونه پیوندی با مجموعه های دورورش، چه از سطوح خیلی پایین خانواده، چه سطوح بالا ملت و مجموعه های کلانتر، قطع کرده. یعنی این مسئله است که این روزا تو فلسفه سیاسی غرب موضوع بحثه که لیبرالیست در واقع مثل یک گردونه آتیش هر گونه اساس و بنیان اجتماعی رو میسوزونه. چون قبلا بلازه توریک گفته شده که اونجایی که شما پیوند پیدا میکنید با دیگری، این پیوندها ضروریه ولی شره و پیوندهای خوبی نیست و شما اونجایی انسان ایدار هستید، انسان کامل هستید که خودتون باشین و خودتون. ما خیلی روی این تکیه میکنید که یعنی این ایده های لیبرالیستی الان تو ذهنهای ما همه هست که اونجایی من منم، یعنی من انسانم، که من خودم تصمیم گرفته باشم، حتما خودم رسیده باشم به این، و خیلی اتکا میکنیم روی این وجود فردیت و حضور فردیت خودمون در جهان در زندگیمون. از دیدگاه لیبرالیستی در واقع، یعنی اینا ریشش به دیدگاه لیبرالیستی برمیگرده که به ما اینطور قبولونده که اگر ما با دیگری همراه بودیم و بر اساس پیوندهای جمعیمون عمل کردیم، به نقطه کمال یا وضعیت ایدئالی انسانی خودمون نزدیک نشدیم بلکه دور شدیم. از نظر ایدئالیست لیبرالیست هر چیزی که تنوع، تکثر و نهایتاً فردیت آدم‌ها را زیر سوال ببره نامطلوبه و این ریشه در واقع دیدگاهی است که بعداً پوپولیسم رو، یعنی تو مراحل مختلف نظریه پردازی شما میبینید که ظهور میکنه. اما چه چیزی مشکله تو این دیدگاه؟ و بعدم یه بحثی در مورد خود جامعه خود ما مجملن. مشکل این دیدگاه این استش که نقطه‌ای رو نقطه تئوریزه کردن بحث خودش قرار داده که بعدها متفکرین مختلف فلسفه سیاسی تجدد از آن کردن یا به عنوان نقد حتی مطرح کردن که این نقطه غلطیه. این نقطه که فکر کنیم نقطه طبیعی و وضع طبیعی برای انسان وضع فردیه و نه وضع جمعی، و وضع ایدئال برای انسان وضعیه که هر نوع ارتباط و پیوندی با دیگران قطع شده و انسان تو حوزه خصوصی خودش قرار داده. از نقطه نظر این نوع تفکر در تناسب با اون به اصطلاح دیدگاه خاص، دیدگاهی که اولا مبنای این نظریه پردازی شده، حوزه خصوصی بهترین حوزه حیات انسانی است. این تأکید لیبرالیست برای این که حوزه خصوصی رو سیانت کنی و حوزه عمومی نره در حوزه خصوصی دخالت کنه، دقیقه ریشش در اینه که انسان مطلوب در یه همچین حوزه ای ظاهر میشه، در همچین حوزه ای موجودیت پیدا میکنه. این دقیقاً عکس دیدگاهیه که مثلا تو فلسفه یونان میبینیم یا تو دیدگاه ما قبل سنت میبینیم، ما قبل تجدد میبینیم. تو دیدگاه سنت شما شنیدید، یعنی میدونید که قلمروی خانواده قلمروی حیوانی تلقی میشن از فلسفه یونان، یعنی قلمرویی که انسانیت انسان اینجا بروز پیدا نمیکنه، بلکه نیازهای عاطفیش و امیالی که امیال یا تمایلات به نیازهای حیوانیه اونجا ظاهر میشه. من نمیگم این درسته یا غلطه ها، ولی از نظر فلسفه یونان آدم اونجایی که در درون جمع و با جمع و عمل اجتماعی میکنه انسان میشه، همونطور که توی بیان ارسطو هست که انسان بیرون از جامعه یا دد حیوانه یا خداست، و تو خطابه معروف پریکلس، خطابه معروف آزادی، میگه که انسان، ما به کسایی که اینجا به سیاست کار ندارن نمیگیم که اینا به کار خودشون مشغولن، میگیم اصلا اینجا کاری ندارن. یعنی از نقطه نظر نوع نگاه یونانیان، آدمی که در صحنه سیاسی عمل نمیکنه و جمع نیست و همراه جمع نیست و به انزوای خودش و خلوت خصوصی خودش پناه برده، این آدم به آدمیت خودش نرسیده. و حال توی فلسفه لیبرالیستی نگاه عکس شده، یعنی در حوزه خصوصی است که شما به اصطلاح خودتون هستین، کمال خودتون رو دارین، و در حوزه عمومی اگر مجبور شدید میایید دیگه. جریان لیبرالیستی برای این که یک معضله ایجاد میکرده این دیدگاه، یک واسطه هایی برای این حل و فصل این معضله در واقع ایجاد کرده، اومده گفته که در یه حالت در واقع حرکت جمعی یا مشارکت و یا اقدامات جمعی وضعیت خوبی داره یا مطلوبه، اونم در حالتی که شما در درون نهادهای واسط عمل کنی، یعنی به اصطلاح در درون جامعه مدنی در قالب سازمان ها، احزاب، گروه های زینف و نظایر این اگر عمل کردی، باز هم اونجا در فعل و عمل شما مایه های از عقلانیت وجود داره. ولی فراتر از اون، وقتی که شما این تعلقات خاص گروهی جمعیتونه که به برپای منافع شخصی و خصوصیتون انتخاب کردین و درش قرار گرفتین و کنار میذارین، در واقع باز تنزل میکنید به همون موضع به اصطلاح حیوانی که توی نظریات مختلف تصویر شده. اون چی که مورد قفلت قرار گرفته در نظر لیبرالیستی، غیر از اون مبانی در واقع غلطی که تأسیس کرده، این استش که ببینید در بعضی از حالتها مطلوبه که شما فردی عمل کنید و به صورت شخصی تصمیم بگیرید، ولی این حالت‌های خیلی نادریه. از چه جهت خیلی نادره؟ برای اینکه ما یه مجموعه آدمایی هستیم که با هم زندگی می‌کنیم. آیا اشکال داره که چون ما با هم دیگه اشتراک منافع داریم تصمیم بگیریم و یه اقدامی رو انجام بدیم؟ از نقطه نظر لیبرالیستی، اگر که شما به اعتبار صرف اشتراک منافع و تعلقات خاطر جمعی تصمیم بگیرید، تصمیم خوبی نیست. حتماً باید فردیت خودتون ظهور پیدا کنه در اون تصمیم، حتما شما باید یه انگولد کنید، یه امایی بذارید و به یه نحوی تو اون فرایند مداخله های خاص و شخصی بکنید. ما به طور فی نفسه نمیتونیم بگیم، حالا صرف نظر از این به اصطلاح نوع نگاهی که گفته میشه در مورد لیبرالیست میگن، به طور فی نفسه نمیتونیم بگیم آقای خوبه که ما به اعتبار پیوندهامون و روابطمون با دیگران عمل کنیم یا اینکه نه به طور فردی و شخصی عمل کنیم. ولی یک چیز مهمه، یک چیز عمده است تو این بحث. اون چیزی که عمده است این هستش که یک جاهایی اتفاقا شما دقیقاً به دلیل اینکه علایق مشترک و نیازهای مشترک و دغدغه‌ها و مشکلات مشترک پیدا می‌کنید، اصلا به طور طبیعی مشترک عمل می‌کنید. اینجا جای حرکت جمعیه. یعنی این منافاتی با فردیت هم نداره به این معنا، ولی اینجا اقتضاش اینه که شما جمعی عمل کنید. تحت شرایطی مثل شرایط ما سوق دادن مردم به سمت در واقع این که تصمیمای فردی بگیرن و بر اساس علاقه شخصی و خاص عمل بکنن با اقتضاعات تاریخی ما هنوز ناسازگار نیست. یه موقع سازگار نیست، یه موقعی شما ممکنه که واقعا به این برسید که این قالبای مورد بحث لیبرالیستا قالبای خوبیه. چه جایی همچین امکانی فراهم میشه؟ یه جایی که واقعا دغدغه‌های عمومی و مشترکی که باید مبنای سیاست‌های جمعی و کل اداره جامعه باشه اینها از بین رفته باشه. یعنی وقتی که نیازهای عمومی مردم که به اعتبار اونها درش اشتراک پیدا میکنن منتفی شده باشه و نیازها خاص خصوصی شخصی یا گروهی شده باشه، بله در این وضعیت واقعا به اقتضای عقلانیت سیاسی و به اقتضای به اصطلاح نیازها و ضرورتها شما دیگه حرکت جمعی راه انداختن نه موضوعیت داره و اگه شما حرکت جمعی راه انداختید در واقع در تقابل با منافع افراد قرار می‌گیرید. ولی اونجایی که منافع جمعی مشترکی وجود داره، مثلا همین قضیه اقتصاد، بالاخره یکی از دغدغه‌های کل جامعه الان دغدغه اقتصاده و همه ما هم درگیرش هستیم، خیلی دیگه هم دیگران هم درگیرش هستن. یا مثلا بحث روابط با جهان خارج، در تحت یه شرایطی ما یه اشتراکی داریم در این جهت که منافعمون از مجرای ملیت تأمین میشه، از مجرای جمعیتمون تأمین میشه. یعنی منافعی نیست که خاص من باشه و یا خاص یه گروه دیگه اجتماعی باشه، بلکه همه این آدم ها تو این منفعت نفت دارن. اگه یه کسی آمد این سلول های و این ردبندی های واسط رو از بالای اینها با انگشت گذاشتن روی این مجموعه نیازها در واقع پاسخ داد، آیا ما اینجا باید نفیش کنیم و باید بگیم که در واقع این شکل غلطیه و اینجاها در واقع عقلانیت انسان و رفتارهای عقلای انسان زیر پا گذاشته شده؟ به نظر من در هر مورد داوری در این که داوری در باب این که شما باید به جمع و منافع و علاقه جمعی رجوع کنید یا به افراد و گروه های خاص، همین چی بستگی داره به وضعیت تاریخی شما. در وضعیت تاریخی غرب واقعا حرکت های جمعی همونطور که گفته شده نه ممکنه نه بستر و زمینه داره. چرا؟ چون اون حرکت های جمعی یعنی ما به ازاهای مشترک پاسخ داده شده تا در چارچوب ایدئولوژیک خودش، و اون چیزی که الان وجود داره مثلا نیازهای اقلیت ها، نیازهای جریان های اجتماعی که به اصطلاح پیوند نداره نیازهاشون با پیوندهای عمومی، برای تحت این شرایط شما باید این نوع نیازها رو پاسخ بدید، این نوع جریان های اجتماعی یا این نوع سیاست رو تشویقش کنید. ولی تحت شرایطی مثل شرایط ما تشویق کردن سیاست هایی که اون نوع علاقه و حرکت های جمعی رو مجاز نمیدونه، تشویق کردن جامعه یا سوق دادن جامعه به تجزیه و به اصطلاح اقلیت خواهیه، سوق دادن جامعه به سمت توجه به علاقه گروه های خاص و نخبه که در واقع در بطن دیدگاه لیبرالیستی وجود داره. یعنی چون مطابق اون دیدگاه لیبرالیستی شما فقط وقتی تعقل کامل میکنی، اطلاعات کامل داری و مثلا غیر لیستی رأی میدی، آدم کاملی هستی. حالا تحت شرایط ما چگونه ممکنه تو جامعه ما آدم ها غیر لیستی رأی بدن؟ مثلا شما که دانشجو هستی و این همه اطلاعات درگیرش هستی و دائما هم در جریان مباحثات روز هستید، برای شما یا برای خود شخص من تصمیم گیری های به اصطلاح فردی و شناخت تک تک این آدم ها ممکن نیست. و دیدگاه لیبرالیستی شما دیدید لیستی رای میدن. خب لیستی رای میدن بگه دست شرایط اجتماعی ما امکانی این وجود داره برای آدم های جامعه که غیر لیستی رای بدن؟ برای این به نظر من ببخشید سخنم رو تموم کنم، اساس این ضد جمع‌گرایی و عدم موافقت با حرکت های عمومی، این مبنای غلط فردگرایانه است که مطابق او انسان فقط وقتی که بیرون جامعه است و کلیه نهادهای اجتماعی، سازمانها، قواعد و هنجارها و کلیت های مثل جامعه و ملیت و اینها شر لابد تلقی میشن. و ما باید در واقع به لحاظ فلسفی تو این نقطه نظر یه مباحثاتی داشته باشیم برای اینکه ببینیم آیا این درسته درسته. ولی فراتر از این بحث که بحث فلسفیه و نظر من واقعا درسته، یعنی فیلسوفای مختلفی هم در جهان در باب این بحث کردن که این وضعیت انتزاعی وضعیت غلطیه، ما فرضی رو نداریم که تحت اون فرض در واقع فکر کنیم انسان ایدئال انسان بیرون از جامعه، چون انسان بیرون از جامعه حیوانه، این درش تعبیری نیست. صرف نظر از اون، در انتخاب بین پوپولیسم یا غیر پوپولیسم یا حرکت‌های جمعی یا حرکت‌های لزوماً از مجرای سازمان‌های مدنی یا به اصطلاح تشکل‌های خاص، باید در باب این داوری کنیم که اون چیزی که موضوع بحث و مشکل ماست در وضعیت فعلی آیا مسائل خاصه یا مسائل عامه. و وقتی مسائل عام وجود داره به طور طبیعی اگر شما نبینینش، در واقع به مفهوم اینه که همون افراد رو زیر پا گذاشتیم، چون این مسئله مسئله فرده، ولی مسئله فردی که عده زیادی درش درگیرن و حالا شما به اقتضای اوضاع احوال تاریخی بهش توجه میکنید و پاسخ میدید. ببخشید که وقتی مدار بیش از اندازه شد زمان من. السلام علیکم.